محور داره و در برای کاستن از خطرات یا رفع کامل این خطرات داره اجرا میشه. آیا واقعا این موضوع فقط یک در واقع یک صحبتی است که آقای ترامپ میکنه برای اینکه توجیهی برای این برنامه راهبرد تازه دفاع موشکی داشته باشه، یا واقعا خطر بزرگی از طرف کشورهایی که آقای ترامپ اونها رو رژیم های یاغی خوند که مشخصا متوجه آمریکا و متوجه ایران و کره شمالی است، متوجه خاک آمریکا خواهد بود؟ یعنی توانایی نظامی کشورهای مثل ایران و کره شمالی میتونن آیا خاک ایالات متحده آمریکا رو بدون این راهبرد تازه دفاعی مورد هجوم قرار بدن؟
ببینید معمولا در یعنی بررسی های قبلی هم که کرده بودن، حتی در راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2012 خیلی در مورد تهدیدهای ناشی از ایران و کره شمالی صحبت کردن. معمولا مرتب ایران و کره شمالی رو ذکر میکنن، ولی به باور من تهدید اصلی برای آمریکا از جانب روسیه است و به ویژه از جانب چین هست، با توجه به پیشرفتایی رو که داشتن، به ویژه پیشرفتای چین و روسیه در زمینه موشک‌های پیشرفته کروز، موشک‌های کوتاه‌بعد بالستیک، موشک‌های مافوق صوت هایپرسونیک که با بیش از 5 ماخ سرعت حرکت می‌کنه، و همینطور در ارتباط با توانایی‌هایی که در مورد ناقل‌های هواسر یعنی گلاید ویکل به وجود اومده بین این کشورها. اینا تهدیدهای اصلیه. این گلاید ویکل ها، ناقل های هواسور، در واقع حامل موشک هایی است، یعنی حامل کلاهک هایی است که میتونه به سمت چند هدف مستقل هدایت بشه که انگلیسی بهش میگن مرف. اما ببینید همیشه این دوتا کشور رو به ویژه ایران رو اینها مورد در واقع بهانه میگیرن. در سال 2010 با خودمون شاهد بودیم، اون موقع من در پراگ بودم که آقای اوباما اومد و در پراگ و با پرزیدنت اون موقع که مدودیف بود صحبت کردند و استات نو رو امضا کردند. اون موقع گفته بود که یکی از علل اصلی که ما داریم این سفر دفاع را در اروپا برگزار میکنیم که کماکان دارن دنبال میکنند و که یه بخشیش در لهستان است و یه بخش دیگرش در رومانی، این برای جلوگیری از تهدیدهای ناشی از ایرانه، که اون موقع اینجوری توجیه میکردن که ایران به زودی به کلاهک هسته‌ای دسترسی پیدا خواهد کرد. بعد از اینکه مسئله برجام پیش اومد، اولین حرفی رو که پوتین و سایرین و حتی در اروپا بسیاری از مقامای اروپایی زدن، گفتند خوب، اونایی که واقعا مستقل بودن، گفتند دیگه حالا چه نیازی به این هست. ولی مسئله اینه که اون سپر دفاع واقعا در اصل برای روسیه بود، نه برای ایران. حالا اینجا هم واقعا ایران رو به جلو آوردن که در راستای اهدافی است که دارن در ارتباط با ایران و فشارهای دائمی که دارن وارد میکنن. این راکت ماهواره بری رو که ایران هوا کرد، با توجه به اطلاعاتی که
صدای آقای آریان قطع شد، ایشون رو از دست دادیم. البته همکارانم تلاش میکنن که آقای آریان رو دوباره به خط ارتباطی ما برگردونن. ما آقای تقی‌زاده ادامه بدیم. آقای تقی‌زاده صدای من رو اگر دارید، پرسش من بله پرسش من از آقای آریان همینطور که شنیدید این بود که آیا واقعا میشود ایران و کره شمالی رو با تکنولوژی هایی که در اختیار دارند خطری در این حد برای ایالات متحده به شمار آورد به گمان شما؟
بدون تردید این فقط متوجه آمریکا نیست که میتونه یک خطر ابتدایی شکل بگیره، متوجه همپیمانان آمریکا هم هست. وقتی ما در منطقه مثل خلیج فارس مسیر انتقال نفت رو در خطر میبینیم، و کشورهای قدرتمند اروپایی و آمریکا مداخله میکنن، آمریکایی که بزرگترین قدرت نظامی داره، به این دلیل نیست که نفت خلیج فارس مستقیما برای آمریکا میره یا نمیره و مورد مصرف در اون کشور داره یا نه. مسئله همپیمانان آمریکا برای آمریکا همونقدر اهمیت داره که برای آمریکا میتونه داشته باشه. بنابراین وقتی جمهوری اسلامی یا کره شمالی در دریای ژاپن پیدا میکنه دست به یک فناوری یا ابزار نظامی که میتونه کشورهای ژاپن و کره جنوبی رو در شرق آسیا و یا در خاورمیانه، کشورهای عربستان، ترکیه یا مصر یا اسرائیل رو مورد تهدید قرار بده، این رو آمریکا به عنوان تهدیدی علیه منطقه و تهدید علیه منطقه رو علیه هم پیمانان خودش تلقی میکنه. و امروز جمهوری اسلامی دارای موشک‌های بالستیک است که میتونه تا 1000 کیلومتر حمله بکنه به نقاطی که در خاورمیانه هستند. و اگر این ظرفیت موشکی افزایش پیدا بکنه، دسترسی به اروپا هم آسون خواهد بود. کره شمالی قبلا این فناوری رو به دست آورده، تردیدهای بیشتر از تردید جدی حرکت ایران به سمت بمب اتمی وجود داشته. این برنامه الان متوقفه، ولی توسعه موشکی زیر چتر توسعه فعالیت‌های فضایی در جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده و این رو آمریکا خطری علیه کشورهای منطقه و خطر فردا علیه آمریکا و اروپا تلقی می‌کنه. البته این خطر نسبت به پیشرفت‌های چین و روسیه بسیار ابتدایی است، ولی یک بمب اتمی ابتدایی هم میتونه 10,000 نفر رو بکشه، چنانکه یک بمب اتمی بسیار پیشرفته با وزن کمتر.
با این اوصاف آقای آریان، آیا به کشوری در حال حاضر، این بعد از صحبت‌هایی که امروز شنیدیم و این برنامه راهبردتازی دفاع موشکی آمریکا که با تقریبا با یه جزئیاتی هم از سوی آقای ترامپ و همینطور کفیل وزارت دفاع آمریکا و در بخشی از صحبت‌های مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام شد، آیا الان تهران به طور مشخص که بخشی از صحبت‌ها متوجه او بود، باید احساس خطر بکنه، احساس خطر بیشتری بکنه احتمالاً؟
خب احساس خطر برای ایران واقعا خوبون که وجود داره، برای اینکه اون در راستای اون 12 خواسته مایک پامپئو که باور من 4 خواسته اولش واقعا محلی از اعراب نداره و در تضاد با قطعنامه 2231 نیست، اینا حرفای اضافی است، فشار بر ایران داره از هر جهت بیشتر میشه، با توجه به تحریم ها، با توجه به جبهه‌گیری هایی که در منطقه شده، فشارهای ناشی از اسرائیل، کشورهای عربی و همینطور کارهایی را که ایران انتظار داشت که اروپا انجام بده به اونها هم تا حالا سرانجام نگرفته، به هر حال اینها وجود داره. و حتی این زمزمه هست، اخیراً اسرائیلیا در یک بررسی که کرده بودن اینا به این نتیجه رسیدن که شاید لازم باشه که اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه. این فشارها هست، ولی این در راستای اهداف سیاسی شونه. اون چرا که اینها ذکر میکنن به باور من در ارتباط با تهدیدهای موشکی ایران در اون سطح نیست و واقعا دارن بزرگ نمایی میکنن. ببینید، ایران کلاهک هسته‌ای نداره، کلاهک هسته‌ای نساخته، در مورد ایران بیشترین بازرسی ها داره انجام میگیره. بسیار خوب، برجام یه تاریخ انقضا داره، ولی اینا دارن نیت خوانی میکنن، میگن که ایران داره در اون راستا قدم برمیداره. خب میتونن با ایران صحبت بکنن با این نیت خوانی و با این به هر حال موضعی رو که در کاخ سفید وجود داره، بویژه با رفتن آقای ماتیس که یه جنرال واقعا تینکینگ جنرال فهمیده و کار آزموده بوده، کسانی که دوربر آقای ترامپ هستن، واقعا یه شرایط بسیار نامطلوبی برای ایران به وجود اومده و فشارها رو دارن بر ایران بیشتر میکنن. و برخی از این فشارها، به رغم این که ما با جمهوری اسلامی موافق باشیم، مخالف باشیم و ماهیت جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم، در این چارچوب به صورت انتزاعی به این مسئله نظامی نگاه بکنیم و موشک‌ها و حرفایی رو که میزنن، اغلب این حرفا به باور من پایه و اساس درستی نداره.
ولی آقای آریان، به جز ایالات متحده آمریکا یا اساسا دولت آقای ترامپ که درباره خطرات تهران یا مسئله موشکی یا مسئله از این قبیل بسیار صحبت میکنه، ما شاهدیم که الان یکی از کسانی که همچنان در پیمان برجام باقی مانده و پس نکشیده، پا پس نکشیده برای در واقع خروج از برجام اونجور که آمریکا کرد، فرانسه هم احساس خطر موشکی ایران رو بسیار جدی احساس میکنه. این از چه زاویه‌ای هست به گمان شما؟
ببینید، اگر فرانسه این کار رو تکرار میکنه، این رو خب اولا از برجام جدا کرده که خب این از یه نظر قابل تحمله، برای اینکه این واقعا ربطی به قطعنامه 2231 نداره. این کار رو اینقدر گفتن و اینقدر تکرار کردن که واقعا این شده به حساب اون اثر توهم حقیقت، یعنی چیز شما مرتب مکرر بر مکرر تکرار میکنید تا این قابل قبول بشه برای جامعه عمومی. اما فرانسه هم این رو تکرار میکنه، نگرانیش قابل قبوله که ایران داره مثلا آزمایش های موشکی انجام میده، یه مقدار در راستای به هر حال همراه بودن با آمریکاست، ولی در اصل اگه فرانسه داره از دید آمریکا نگاه میکنه که من فکر نمیکنم نگاه میکنه، اینم محلی از اعراب نداره. ببینید، این سالبه به انتفاع موضوعه. ما داریم در مورد یک مرده صحبت میکنیم، در مورد دم و بازدم یک مرده. وقتی یک کشوری کلاهک هسته‌ای نداره، شما چطوری میتونید بگین که این موشک درست کرده قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داره؟ چون این قابلیتی فعلا وجود نداره. اون چرا که این کشورها به ویژه آمریکا به طور آشکار ذکر نمی‌کنن اینه که میخوان ایران در ارتباط با MTCR، یعنی رژیم کنترل تکنولوژی موشکی، برد موشک های خودش رو به 300 کیلومتر و کمتر برسونه، که این واقعا تأثیر بسیار منفی در توان نظامی ایران به رغم اینکه چه رژیمی در ایران سر کار باشه وجود داره. یعنی اینا میگن هر موشکی که توانش بردش بیش از 300 کیلومتر باشه و کلاهکی رو که حمل میکنه نزدیک 500 کیلوگرم ماده منفجره داشته باشه، این محسوب میشه یک سلاح کشتار جمعی و این رو میخوان. یعنی جدا از اینکه ایران اصلا باید بسیاری از موشکاشو که مهمترین توان بازدارندگی ایران هست اینو کنار بذاره، باید اینو محدود بکنه به این حد حساب. و متاسفانه رژیم اسلامی با این وضعیت فلاکتباری که داره و برای ایران به وجود آورده، دارن اینو سوق میدن به طرفی که روی خدچینا رو یه روزی امضا بکنه و قبول بکنه یک همچین کاری رو، که این در تضاد با منافع ملی و توان ملی و امنیت ملی ما خواهد.
آقای تقی‌زاده صدای ما رو،
من صدای شما رو میشنوم.
بله، میخوام نظر شما رو بدونم درباره این که آیا واقعا تهران الان باید احساس خطر بزرگی بکنه از این برنامه راهبرد تازه دفاع موشکی آمریکا، و آیا واقعا تهران بعد از این صحبتهایی که شده میشود او رو در موقعیتی دید که برنامه تازه‌ای متوجه او هست؟
ببینید، این قضیه رو خیلی ساده بررسی بکنیم و احساسات شخصی رو در تحلیل های عمومی که متوجه مردم اون هست دخالت ندیم. ما با یک نظامی روبرو هستیم که از نظر فناوری، توسعه فنی، اقتصادی 16 نفر از نظامیان خودش رو قربانی میکنه برای اینکه بتونه مثلا گوشت مردم رو در جایی تامین بکنه با یک هواپیمای اسقاطی از رد خارج شده بوئینگ از یک کشور همسایه گوشت میاره و همزمان موشکی رو به فضا میفرسته که مدعی است باید با فرستادن این موشک به فضا دست پیدا بکنه و فناوری نوینی رو برای مردم برمقام بیاره. اینها با هم تضاد دارن. از نظر فضایی و موشکی جمهوری اسلامی در رده های بسیار بسیار پایینی قرار گرفته که تنها اقدامات شکل تحریک‌آمیز میتونه داشته باشه و میتونه احتمالاً مورد استفاده نظامی و تهدید امنیتی برای کشورهای دیگر هم قرار بگیره. نگیم که اگر ما الان بمب اتمی نداریم اون رو نمیتونیم به عنوان اینکه روی دماغه موشک قرار نگرفته بگیم توانایی حمله کلاهک اتمی نداره. شما اگر یک کامیون ساختید میتونید بار شن بریزید، میتونید بار روی بار کامیون دینامیت بریزید. مهم این است که آیا این کامیون رو شما ساختید و نساختید. دماغه موشکی که به فضا میره و به صورت بالستیک حرکت میکنه میتونه یک به اصطلاح قمر مصنوعی باشه، میتونه یک کلاهک اتمی باشه. و مهم این است که شما این موشک رو به ارتفاع 400 کیلومتر که میفرستید زاویه اونی که تغییر میدید میتونه در نقطه‌ای در اروپا به زمین بیاد، و اگر به جای بمب اتمی شما بمب شیمیایی توش بگذارید میتونه مخاطرات جسمی علیه جانی علیه مردم ایجاد بکنه. مهم این است که کشورهای پیشرفته دنیا همونطور که برای توسعه شهرشون برنامه‌های آینده دارن، مثلا میگن طرح 5 ساله توسعه شهر تهران، طرح‌های امنیتی یک برنامه 25 ساله دراز مدت، یک برنامه 10 ساله میان مدت و یک برنامه جاری و کوتاه مدت دارن. و اونچه که امروز آقای ترامپ ازش یاد کرد و من تردید ندارم که زمینه‌های قبلی داره، نگاه آمریکا و نگاه متحدین آمریکا به خطرهای موجود امنیتی علیه خودشون و همسایگانشون و همینطور علیه در مورد آینده بزرگتره. بنابراین جمهوری اسلامی باید احساس خطر بکنه برای اینکه با ابزارهای کوچکی دست به کاری زده که مورد مخاطره قرار داده امنیت همسایه‌ها رو، نه تنها اونها رو. من این رو تاکید میکنم، من یه موقع از طرفداران توسعه موشکی ایران بودم در زمانی که ایران نیروی هوایی قابل برای دفاع از مرزهای خودش نداشت، هنوز هم نداره، ولی با تحریکات جنبی که جمهوری اسلامی انجام داده برنامه توسعه موشکی به عنوان یک خطر امنیت ملی در ایران الان در آمده و این خطری است که میتونه مخاطرات جنگ علیه ایران رو تحریک بکنه و کشورهای منطقه خودشون از این اقدامات در خطر میبینن در این بازی داخل بشن. اینجاست که جمهوری اسلامی با این موشک پرانی ها دفاعی برای مردم ایران ایجاد نمیکنه، ولی تحریک میکنه هجومهای نظامی رو که در مقابل اونها نمیتونه بیسته.
سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه، حسین آریان کارشناس نظامی در اسکاتلند و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو که با ما همراه بودند در پایان این مجله بسیار طولانی شامگاهی که امشب به یک ساعت بیشتر در واقع ادامه پیدا کرد به دلیل صحبت‌های آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در وزارت دفاع آمریکا ایراد شد درباره معرفی راهبرد تازه دفاع موشکی آمریکا، برنامه تازه‌ای که آمریکا داره، و همینطور صحبت‌های معاون او مایک پنس و پت شانهان کفیل وزارت دفاع آمریکا، و بعد از اون هم با مهمانان این برنامه این صحبت‌ها رو تا جایی که وقت به ما اجازه داد تحلیل کردیم که ارتباط این موضوع با ایران و مسائل ایران چقدر میتونه باشه، برنامه‌های دفاع موشکی ایران. سپاسگزارم از همه شما. من مهرداد قاسمفر هستم و برای شما آرزوی بعد از ظهری شبی آرام و سرشار از شادمانی دارم در هر کجا که صدای ما رو میشنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سلام و عرض ادب، پیر و جوان، خرد و کبیر، قدم تک تکتون صاف رو دو چشمون حقیر، بنده ی معرکه گیر، کمی گستاخ و دلیر، به همین صحنه وزیرم و سفیر، ز دیار عجبستان رخصت از حضرت پیر، شیر یزدان، شاه و سلطان و امیر. بنده بی نصیبم از سواد مکتب، ولی هر شب بر اسباب طرب می کنم اظهار ادب. یک شب سر خواب حال احوال خراب، خسته از خصم زمونه، تشنه مایه ناب، غرق افکار و خیالم شدم، فارغ از عالم شدم، تا که صدا ایدم گوشه دل من گفت خود را عجمی ساز بر این خلق دغل باز، بشنو سخن دل، بشو حافظ این راز. چک از مایه آن بحر طبیل، ضرب اوزان اصیل، لحن الفاظ جمیل، دم رودخانه تمز به جوار رود نیل، میل و کباده و سنگ، فیل و قلعه سر جنگ، اسب و سرباز زرنگ، بشنوید بحر طبیل، قیل و قال و قال و قیل، شکل و اشکال شکیل، فکر و افکار سقیل، بشنوید بحر طبیل، درک و ادراک دلیل، عقل و دل هر دو دخیل، بشنوید بحر طبیل، بشنوید بحر طبیل. یک شب سر خواب حال احوال خراب، خسته از خصم زمونه، تشنه مایه ناب، غرق افکار و خیالم شدم، فارغ از عالم شدم، تا که صدا ایدم گوش دل من گفت خود را عجمی ساز بر این خلق دغل باز، بشنو سخن دل، بشو حافظ این راز. مگو دگر رندی و عاشقی، اگر شهره ناکسان مشام، تاج عجم بنه به سر، تاج عجم بنه به سر، پند من ار شنیده ای بان برا برای پسر، من عجمم،
عجم منم،
من عجمم،
عجم منم،
من عجمم،
عجم منم، من عجمم،
عجم منم. بگذشت فرق دو جهان، گوهر ما باز گوهر ماست، این عظمت در سر ما، ما عجمیان بارگاه عشقیم، این سر تو ندانی به چایی بر ما.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
دریابم یکم این من رازی بکم، باش عذابم بده، من محال چیزی بگم، باش برنجون منو، این من بیگناه، بکش به زنجیر عشق این دل سر به راه، چشات که سمت من نیست، حال خوشی ندارم، اگه بذاری بری که وای به روزگارم. حال خدا تو ببین، حال خراب چشاش، منو میکشه میبره انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنه اما کمشم خوبه، تو چشاش غم هست اما غمشم خوبه. وای خدا تو ببین، حال خراب چشاش، میشه گمراهم کنه انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنه اما کمشم خوبه، تو چشاش غم هست اما غمشم خوبه. دست تو دستم بذار، چش ازم بر ندار، باش تو دنیای من، بمون خوب و بدش پای من، صاف ساده مهربون، آره اینجوری با من بمون، رد نشو آسون ازم، نرو رو بر نگردون ازم، آخه چشات که سمت من نیست، حال خوشی ندارم، اگه بذاری بری که وای به روزگارم، چشاش منو میکشه میبره، انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنم و کمشم خوبه، تو چشاش غم هستم و غمشم خوبه، وای خدا تو ببین حال خراب چشاش، میشه گمراهم کنه، انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنم و کمشم خوبه، تو چشاش غم هستم و غمشم خوبه.
نمایشگاه نقش آقا ماشالله پشت شیشه در نگارخانه تاروپود شیراز برپاست. این رویداد گلچینی از نقاشی‌های پشت شیشه دوران قاجار را به نمایش می‌گذارد که از مجموعه شخصی محمد جواد بخشی‌زاده انتخاب شدند. پیشینه این هنر در ایران به نقوش گل و مرغ در عهد صفویان و زندیه باز می‌گردد. دورانی که نقش باسمه‌های فرنگی و چهره دختران جوان رواج یافته تا زمان سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار که نقاشی چهره‌ها و شمایل مذهبی بر پشت شیشه باب می‌شود. مهرعلی، آقا صادق و سید کاظم شیرازی از بهترین نقاشان پشت شیشه در دوران زندیه و قاجار بودند. نگارخانه تاروپود در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس تا سوم بهمن میزبان نمایشگاه نقش آقا ماشالله پشت شیشه خواهد بود.